اسم آلودگی محیط زیست. آقای مهندس بهزاد اشعیعی عزیز، دبیر محترم ستاد هوا، سلام میکنم بهتون و خوش آمد میگم بهتون به برنامه زمین 360 درجه. خیلی خیلی خوش آمدید و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس بگذارید که من بحثم رو از این نقطه با حضرت عالی آغاز بکنم که اصولا نگاه کشورهای توسعه یافته به مقوله هوای پاک چقدر جدیه، چقدر مهمه. توی تقویم جهانی یک روز به اسم روز هوای پاک ثبت شده و در واقع میخوام نگاه ها رو معطوف بکنم به این نقطه که چه اتفاقی افتاده که یک همچین روزی در تقویم جهانی ثبت شده.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما. خب هوای پاک از جمله نیازهای اولیه انسان هاست و هر کسی قطعا نیازمند اینه که در هوای پاک تنفس بکنه، چون اگر هوا اندک آلوده بشه یا در واقع اون کیفیت مطلوب رو نداشته باشه، بیشترین امراض و بیشترین تأثیر مخرب بر سلامتی انسان ها و همچنین برای موجودات رو خواهد داشت. در عصر جدید هم با توجه به صنعتی شدن در واقع جهان، ایجاد صنایع مختلف و بعد از اون اختراع خودروها و افزایش در واقع روزافزون این خودروها و آلوده شدن هوا، شرایط خیلی مخربی ایجاد شد در کیفیت هوای کلان شهرهای دنیا. به خاطر همین موضوع رفع آلودگی هوا و بهبود آلایندگی منابعی که منتشر می‌کردن این آلاینده ها رو به هوا، به مسئله خیلی مهم و جدی تبدیل شد، جایی که در بعضی از در واقع دهه ها اولویت اول محیط زیست در همه جای دنیا موضوع هوای پاک بود و رسیدن به هوای پاک. برای همین هم برنامه‌های خیلی زیادی اجرا کردن، هم در سطح در واقع جهانی و هم در سطح ملیشون، و بعضی از این کشورها تونستن که به تا حدودی مسئله آلودگی هوا رو حل بکنن و کنترلش بکنن. بعضی از کشورها هم مانند ایران هنوز نتونستن و اونطوری که باید و شاید این مسئله رو کنترل بکنن و هنوز این مسئله شهروندانش رو آزار میده.
خب حالا توی این معادله های جهانی آقای اشعیعی، ما کجای معرکه ایم؟ ایران کجا قرار گرفته و شرایطی که پیش روی ما هست چه شرایطی؟ ما توی سال 98 خب روزهای خیلی زیادی رو حداقل در پایتخت و برخی از کلان شهرهامون از دست دادیم به سبب آلودگی هوا و خب میدونیم که از آلودگی هوا به عنوان مرگ خاموش یاد میشه توی دنیا. با توجه به این روی کرد و با توجه به این شرایط، ما کجا ایستادیم، چقدر با استانداردهای جهانی فاصله داریم و تصمیم‌هایی که داره گرفته میشه چقدر میتونه مؤثر باشه در اینکه دوچار اختلال و مشکل نشیم ما؟
خب این مسئله در ایران یه مقدار دیرتر از سایر کشورهای پیشرفته دنیا در واقع کشف شد و بهش پرداخته شد. ما عموماً حالا میشه گفت در دهه 80 بود که توجه کردیم مسئله آلودگی هوا و در دهه 90 هم این توجهات و در واقع برنامه‌ریزی های به اوج خودش رسید. در حالی کشورهای پیشرفته دنیا دهه های قبل این کار را انجام دادن، مسئله شون رو در واقع پیدا کردن و راهکارها رو ارائه دادن و با اجرای اون راهکارها تا حدود زیادی تونستن مسئله آلودگی هواشون رو کنترل بکنن. در کشور ایران همونجور که عرض کردم از قبل حالا مصوبات و قوانین وجود داشته و بیشتر قوانین معطوف بوده به منابع متحرک. قبلا در دهه 90 هم مصوبات اخیر که در واقع در هم دولت و هم قانون هوای پاک در مجلس تصویب شد، مصوبات جامع و کاملی بود. مشکلی که ما الان داریم اینه که در دو مرحله از حل مسئله آلودگی هوا فاصله خیلی زیادی افتاده. ما مسئله رو شناسایی کردیم، منابع رو شناسایی کردیم، راهکارها هم احسا شده و مصوبات و قوانین مربوطه تدوین و ابلاغ شده، اما یه فاصله خیلی زیادی افتاده بین ابلاغ این مصوبات و اجرای این مصوبات و این باعث شده که ما نتونیم هنوز مسئله آلودگی هوا رو اونجوری که باید شاید کنترل بکنیم. از سال 90 به این ور شما در نظر بگیرین، ما سه مصوبه جامع دولت داشتیم در خصوص آلودگی هوا، سال 90 بوده، سال 93 بوده و سال 95. بعد اینها قانون هوای پاک بود در سال 96 که مجلس تصویب کرد و آیین‌نامه های ذیل اون که در دولت بعدش تصویب شد. اما میبینیم که در طول مدت هنوز بسیاری از این مصوبات اجرا نشدن و همین اجرا نشدن مصوبات باعث شده که نتونیم که اونجوری که شایسته است این مسئله رو مدیریت و کنترل بکنیم. البته در طی سالهای اخیر کیفیت هوا رو به بهبود بوده، مخصوصا در بحث ذرات معلق زیر 2.5 میکرون. از سال 93 به این ور روند در واقع کیفیت هوا رو به بهبود بوده، اما خب این روند باید باشه بیشتری ادامه پیدا بکنه که تا این اطمینان حاصل بشه که مسئله آلودگی هوا کنترل شده و حل خواهد شد.
اما آقای مهندس هشتری، ببینید نکته که شما می‌فرمایین احتمالاً توی جدول‌ها و عدد‌ها و رقم‌ها و بررسی‌های شما که درست متقن و علمی هم هست این وجود داره. نکته قابل توجه و قابل تأمل ماجرا اونجاست که مردم چی؟ آیا مردم این تفاوت رو میبینند؟ این تفاوت رو حس میکنند؟ اگر برگردیم به سال 1396 که شما هم اشاره کردید که مصوبه مجلس صادر شد، خب این مسئله کاملا درسته و وجود داره و میبینیم که شرایط جوی ما توی سال 1396 خیلی شرایط میتونم بگم وخیمی بود. مردم سال 1397 به هر دلیلی دیدند و حس کردند که کیفیت هوا متفاوت شده، بهتر شده و به قول معروف نفس کشیدن راحت تر. اما سال 1398 ما چنین تجربه‌ای رو نداشتیم، یعنی حداقل توی روزهایی که آن چیزی که مردم حس میکنند رو من میگم، توی روزهایی که مدرسه ها تعطیل شد، اداره ها تعطیل شد، دانشگاه ها تعطیل شد، ما با یک افزایشی انگار مواجه شده بودیم که حالا اولش مردم به شوخی و خنده میگرفتنش، ولی هرچی رفت جلوتر و عمیق‌تر شد این تعداد تعطیلی ها و شرایطی که داریم، مردم رو انگار مضطرب کرد، انگار نگرانشون کرد. با پدر و مادری که مثلا دانش آموز داشتن وقتی حرف میزدی میگفتن که خب ما که میرفتیم مدرسه اوضاعمون این شد، اینایی که مدرسه نمیرن میخوان چی کار بکنن؟ میدونید این نگرانیه و این دلمشغولیه انگار خیلی خیلی جدی تر شد و انگار که الان گوشها برای موضوع آلودگی هوا توی ایران هم به صدا در اومده. اول اینکه همه اینا رو گفتم تا برسم به اینجا که یک ارزیابی بکنیم با هم دیگه و ببینیم که میزان این در واقع هوای پاک و کاهش آلاینده هایی که شما ازش یاد میکنید توی سال 1398 چقدر بوده و در واقع خط استاندارد ما کجاست، باید تا چه حد در واقع مهار بکنیم این شرایط رو تا بتونیم به حد ایدئال خودمون دست پیدا بکنیم.
بله درست میفرمایید، در سال 98 کیفیت هوا نسبت به سال 97 یک مقدار وخیم‌تر شد، اما روند کلی غلظت آلاینده ها را اگر مطالعه بکنیم از سال 90 تا سال 98 می‌بینیم که غلظت آلاینده ذرات معلق که عامل اصلی آلودگی هوا بوده توی دهه اخیر هر سال کاهش پیدا کرده، بجز سال 97 که سال استثنایی بود به دلیل شرایط جوی خاصی که اون سال حاکم بود بر شهر تهران به طور مثال. به طور کلی از سال 90 تا سال 98 ترند غلظت میانگین آلاینده ذرات مالاوی زیر 2.5 میکرون در شهر تهران رو به کاهش بوده و تعداد روزهای آلوده هم به همین نسبت رو به کاهش بوده از سال 92 و 3 که حدود 120 روز آلوده بود هوای شهر تهران، در سال 98 این عدد رسیده به 60 روز. البته دقیقش رو نمیدونم ولی فکر کنم حدود 60 روز یا حالا چند روز ممکنه کمتر بیشتر بوده، که نشون میده که واقعا کیفیت هوا در طول این چند سال بهبود پیدا کرده، به جز سال 97 که سال استثنایی. اما اینکه یک سال نسبت به سال دیگه کیفیت هوا به چه صورت باشه و مقایسه اینها به چه صورت انجام میشه، خب مسئله آلودگی هوا رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یک مسائل انسانی که مربوط میشه به انتشار آلاینده ها و دو مسائل غیر انسانی که در واقع بحث میزان پایداری جوی و ناپایداری های جوی هست که هر دو تاثیرگذار هستن بر تعیین شاخص کیفیت هوا. اون دسته اول که دسته انسانی باشه و میزان انتشار آلاینده، خب دست ما هست، یعنی به سیاست گذاری های ما بستگی داره و رفتاری که ما داریم در قبال در واقع انتشار این آلاینده ها. خب این رو ما در طی سالهای اخیر سعی کردیم که با همین مسبباتی که در واقع تدوین و ابلاغ شدن کاهش بدیم و میزان زیادی هم کاهش پیدا کرده که باعث شده که این کیفیت هوا بهبود پیدا بکنه. اما اون دسته دوم که غیر طبیعی است و بحث میزان ناپایداری های جوی هست، این ممکنه در یه سالی مثل 97 به اوج خودش برسه و باعث بشه که ما کلن 46 تا 7 روز آلوده داشته باشیم در تهران. اما در یک سالی مثل سال 96 این پایداری ها از این میزان بالاتر بره و ما تعداد روزهای آلودمون هم از یه تعدادی بیشتر بشه. بنابراین به طور کلی حرکت در واقع الگوی رفتاری غلظت‌های آلاینده ها در هوای شهر تهران در دهه اخیر کاهشی بوده به طور عمومی و امیدواریم که این روند کاهش هم ادامه پیدا بکنه. اما در خصوص اینکه مردم مطالبه گر شدن در خصوص آلودگی هوا، اتفاقا این به نظر من نکته خیلی مثبتیه. شما در نظر بگیرید سالهای 90 91 92 که ما بالای 100 روز آلوده داشتیم در هوای در شهر تهران، این همه اون توجهات نسبت به موضوع آلودگی هوا نبود که در سال 98 97 وجود داشت. میزان مطالبه گری و میزان در واقع توجهاتی که در عموم جامعه هست نسبت به موضوع آلودگی هوا در سال 98 به نسبت خیلی بیشتره سالهای 90 91 و 92 هست و هر سال این حساسیت داره بیشتر میشه و این به ما کمک میکنه که بیشتر بتونیم مطالبه گری بکنیم در دولت، در حالا نهادهایی که مربوط هستن و سهم دارن در انتشار آلاینده ها. و اگر ما بتونیم مردم رو آگاه بکنیم در زمینه آلودگی هوا و اونها رو به یک مطالبه گر تبدیل بکنیم، قطعا کمک میکنه در حل مسئله آلودگی هوا و ما اتفاقا استقبال میکنیم که مردم مطالبه گر بشن و بیشتر از این توجه بکنن به مسئله آلودگی هوا و سلامتی خودش.
خب این که شما استقبال میکنین از این مطالبه گری خیلی اتفاق خوبیه، ولی فکر میکنم احتمالاً دیگه بخش پایانی گفتگوی ما باشه یا بعدش معطوف بشه به یک سوال دیگه گفتگوی ما، و اون همینه که وقتی با مردم صحبت میکنیم، وقتی با خیلی از کارشناسان صحبت میکنیم، میگن که یک بخشی از آلودگی ما مربوط میشه به سامانه حمل و نقلمون و ما سامانه حمل و نقل خوبی نداریم، یعنی نه حمل و نقل عمومی قابل اتکا و قابل اعتنایی داریم، اگر در واقع تاکسی رو فاکتور بگیریم و جدا بکنیم از حمل و نقل عمومی طبق تعریف جهانیش. و نکته دومی هم که مطرح میکنن بحث مافیای خودروه، میگن خب خودرویی که داره تولید میشه خودروی بیکیفیتیه، بنزین ما بنزین بیکیفیتیه و یک مافیای این وسط وجود داره که نمیتونه مقابله بکنه. این مافیا به زعم شما آیا وجود داره؟ آیا قابل در واقع تأییده؟ و آیا واقعا مثلا ما زورمون نمیرسه به خودروسازانمون که کیفیتشون رو بخوان ارتقا بدن، حداقل به لحاظ زیست محیطی؟ و در واقع آن چیزی که این وسط داره بیان میشه یک نگاه بدبینانه است. این نگاه بدبینانه چقدر میتونه مؤثر باشه اگر واقعی باشه؟ چقدر میتونه مؤثر باشه در کاهش کیفیت هوای ما و چقدر ممکنه ما رو به دردسر بندازه؟
بله، خب قطعا ناوگان منابع متحرک هم سهم عمده‌ای دارن در آلودگی هوا. به عنوان مثال در شهر تهران مطالعات سیاه انتشار نشون داده که 80% آلنده گازی و 60% آلنده ذرات معلق ناشی از منابع متحرکه و متاسفانه درصد قابل توجهی از این هم مربوط میشه به ناوگان عمومی مثل اتوبوس ها و مینی بوس های درون شهری و کامیون های حالا با کاربری های خاصی که در درون شهر تردد میکنن. و این هم به دلیل فرسودگی بسیار بالای این ناوگان هست که به عنوان مثال اتوبوس های درون شهری در کل کشور درصد فرسودگیشون بالای 60%. این درصد در خصوص مینی بوس ها به 80% هم میرسه و در خصوص کامیون ها حدودا 30% کامیون های کشور فرسوده هستند. بنابراین این درصد فرسودگی بالا تأثیر میذاره در آلایندگی این منابع و سهم منابع حمل و نقل عمومی در آلودگی هوای کلان شهرها. اما موضوع خودرو به دو دسته تقسیم میشه: یک، در زمان تولید اونها که خب مسئولیتش به طور مستقیم با خودروسازان هست که باید کیفیت آلایندگی رو در تولیدات خودشون رعایت بکنن. موضوع بعدی وقتی که این خودروها وارد چرخه مصرف میشن و حالا باید اینا رو ما به نحوی مدیریت بکنیم. خب طرح‌های مدیریتی هم وجود داره و برنامه‌هاش هم در واقع احصا شده و در مصوبات موجود هست. به عنوان مثال برای خودروهای فرسوده راهکارهایی مثل اسقاط ناوگان فرسوده، نوسازی اونها، در صورت عدم وجود منابع اعتباری میشه با نصب فیلتر دوده در خصوص خودروهای دیزلی و همچنین تعویض کاتالیست در خصوص خودروهای بنزینی با آلایندگی این خودروها در واقع مقابله کرد و اونها رفع کرد. و همچنین ایجاد محدودیت‌های ترافیکی برای خودروهای فرسوده که حالا در طرح‌های مختلف مثل طرح الیزت پیش بینی شده. در صحبتی که در خصوص مافیا خودرو فرمودیم، به نظر من به صورت فیزیکی مافیا وجود نداره. این مافیا در واقع شخصیت و روحیه است که ما خودمون ساختیم و در طی سالهای اخیر ما دیدیم که همیشه خودروسازه در بیشتر موضوعات مخصوصا در موضوعات زیست‌محیطی برنده بودن و دست بالا رو داشتن و همین باعث میشه که یه روحیه مافیایی در اینا ایجاد بشه و به نظرم این نتیجه عملکرد خودمون بوده که باعث شده که یک همچین روحیه در اینا به وجود بیاد. به عنوان مثال اخیراً در بحث ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 5 این ماجرا رو شاهد هستیم که با وجود مصوبه صریح دولت و تعویق چند ساله این موضوع باز هم خودروسازان زیر بار این مسئولیت نمیرن و اخیراً درخواست دادن که موضوع ارتقاء استاندارد آلایندگی تولیداتشون به یورو 5 یک سال دیگه به تعویق بیفته. خب این نتیجه همین روحیه مافیایی ایجاد شده در این صنعت هست که حالا کلمه مافیایی رو من نمیدونم درست هست روش بذاریم یا خیر، به هر حال روحیه‌ای هست که دوست داره در ساده ترین روش ممکن بیشترین سود رو در واقع داشته باشه و کمترین توجه رو به مسائل اجتماعی داره. امیدواریم حالا این روحیه‌ای که ایجاد شده با حالا مدیریتی که اتخاذ میشه در خصوص این رفتارها بشه کنترل کرد و اولین قدم هم در خصوص همین موضوع ارتقاء استاندارد آلایندگی به یورو 5 است که امیدواریم دولت با درخواست خودروسازان برای تعویق یک ساله این موضوع مخالفت بکنه که بتونیم در واقع طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به کاهش آلودگی هوا رو به نحو احسن انجام بدیم و اون روندی که در کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود کیفیت هوا بود رو بتونیم ادامه بدیم.
نکته آخرم، ما توی آمارها می دیدیم که ذرات معلق هوای تهران 2.5 میکرون ها خدمت شما عرض بکنم سال 1392 75% مربوط می شد به خودروها و این آمار در سال 1396 اگر اشتباه نکنم رسید به حدود 61%. ما یک کاهش 14-15% داشتیم این وسط. این روند آیا میتونه ادامه پیدا بکنه و آیا نیاز هست که تصمیم‌های جدی‌تر، مهم‌تر و کاربردی‌تری بگیریم یا خیر؟ اگر پاسختون مثبته این تصمیم‌ها کدوماست؟
خب کاهش سهم منابع متحرک در آلودگی هوای شهر تهران در بحث ذرات معلق، این نشون میده که خب کنترل‌های خوبی روی میزان آلایندگی منابع متحرک صورت گرفته در خصوص خودروها و اتوبوس‌ها و کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها و همچنین نشون میده که ما در طی سال‌های اخیر مقداری غافل بودیم از موضوع منابع ساکن مثل صنایع، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها. خب در آینده ما باید علاوه بر همین توجهی که داریم در خصوص منابع متحرک، توجه بیشتری هم بکنیم به منابع ساکن و راهکارهایی رو ارائه بدیم و اجرا بکنیم برای کاهش آلایندگی اونها، مثل انتقال سوانح آلاینده به خارج از حومه شهرها، مثل تأمین سوخت 100% گاز برای منابع ساکن مثل نیروگاه ها و صنایع آلاینده، و با این اقدامات بشه که درصد در واقع انتشار آلاینده اونها رو کاهش داد. البته اون 60% و 40% خب درصد نسبیه، یعنی اگر یه منبع شما میزان انتشار آلایندگیش رو کاهش بدین طبیعتاً سهم اون یک منبع در درصد نسبی که انتها احصا میشه افزایش پیدا خواهد کرد و این به معنی لزوماً افزایش میزان انتشار آلایندگی سهم منبع دیگری نیست، ولی خب این تعادل باید رعایت بشه و هر دو منبع با توجه به میزان سهمی که در انتشار آلودگی هوای شهر دارن براشون راهکارها اجرا بشه و آلایندگیشون به نحو احسن کنترل بشه.
آقای مهندس اشعی، خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. دبیر محترم ستاد هوای پاک، سپاس از همراهی همه شما شنوندگان ارجمند و محترم. خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، برای همه خوب باشید. اون که فهمید همیشه کنارتون و به یادتون خواهد بود. اون که نفهمید روزی دلش برای تمام خوبی های شما تنگ میشه. امیدواریم همه ما در ماه مبارک رمضان که ماه خوبی هاست تمرین خوبی بکنیم، تمرین ثواب بکنیم، تمرین بکنیم برای اینکه با همدیگه باشیم، همدل باشیم، تمرین بکنیم که همزبان بودن رو هم نشون همدیگه بدیم و این تمرین ها و این خوبی ها برکت ماه مبارک رمضان هست که همه ما باید درس بگیریم، تمرین بکنیم. ماهای بعد از ماه رمضان رو هم انشاءالله با همین نیکی ها و خوبی ها ادامه بدیم. امیدواریم همه ما عامل باشیم به این اعمالی که از آموزه های دینی ماست و ماه رمضان بهترین فرصت هست برای اینکه این آموزه ها رو تکرار بکنیم، بعد از اون هم انشاءالله حفظ بکنیم. و اما حق الناس از منظر روانشناسی، سوء ظن به دیگران یا نیت خوبی یا به هر حال خدای نکرده ظنی در ذهن انسان باشه. این مطالب رو گفتم که عرض بکنم میان برنامه گفتم گفت به این موضوع خواهد پرداخت.
گفتم نفوس حق و نفس می دهند، گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
سوء زنهای بیدلیل، این حالتهای پارانویدی، حالتهای شک داشتن، سوء زن داشتن، نیت دیگران رو به نوعی زیر سوال بردن، نیت خانی و ذهن خانی کردن به خصوص توی این موضوع میتونه بسیار بسیار توی مسئله حق الناس ورود پیدا بکنه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بیایم به این مسائل جزئی دقت بکنیم، بیایم از این نیت خانی، ذهن خانی کردن، پیش بینی آینده کردن، از اینها کاملا دوری بکنیم، از کنایه زدن، از دل شکوندن، از تحقیر کردن، از سرکوف کردن، از مقایسه کردن، اینها واقعا خودداری بکنیم. خدای نکرده اگر اینها باعث شکستن دلی یا به هم ریختن زندگی بشه یا باعث بشه که ما افراد توی کارشون حداقل 2 ساعت ذهنش درگیر صحبت‌های ما بشه و نتونه کارش رو خوب انجام بده، توبیخ بشه، یا حتی اون فردی که مثلا ایشون مسئول جای ارباب رجوع داره و من با کلماتم، با سوء ظنم، با شک داشتنم باعث بشم که اون نتونه کارش رو خوب انجام بده، من حتی مسئول اون افرادی هم خواهم بود که کارشون خوب انجام نشده، چون من باعث شدم که ذهن اون آدم به هم بریزه و این حق الناس هم برای اون آدم به وجود اومد که من 2 ساعت از عمرش رو تلف کردم و افراد دیگه هم که آمدن از اون آدم به نوعی خدمت بگیرن اونها رو هم در حقیقت اون خدمت رو خراب کردن و اونها هم نتونستن به اون چیزی که میخوان برسن. پس ببینید که دامنه حق الناس میتونه تا کجاها گریبانگیر ما باشه، از بوق اضافه‌ای که امکان داره ما بزنیم کسی رو، بترسونیم، خدای نکرده چیزی دستش باشه، بیفته، بشکنه و اون در گردن و ذمه ما قرار بگیره. پس میتونه به عنوان یکی از مفاهیم بلند و متعالی دین ما بهش نگاه بشه، بحث حق الناس، اینکه ما بتونیم دقت بکنیم، تمرین بکنیم و توی ذهنمون همیشه این رو زنده نگه داریم که کوچکترین کار ما که باعث بشه حقی از کسی ضایع بشه یا مسئله یا اتفاقی براش بیفته میتونه بر ذمه ما قرار بگیره، ما باید تلاش بکنیم که خودمون رو بری و ذمه بکنیم از این موضوع و میتونه باعث بشه که جامعه ما یک جامعه آرمانی و الهی بشه و انشالله با اون سمت پیش بریم که این حق الناس ها رو جدی بگیریم. حق الناس ها بسیار مهمن و انشالله که بتونیم با این جدی گرفتن جامعه خوب و مردمانی خوبتر و مردمانی مهربان کنار هم باشیم و به خوبی زندگی بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نمودهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی ایرانی اسلامی در برنامه اکسیر.